أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بالرد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. بخشی از این سوره مبارکه نحل که در مکه نازل شد نعمت‌های الهی را ذکر می‌کند تا مشرکان متنبه بشن و بدانن که شرک باطل است. در این آیه کریمه چندین وجه محتمل هست. یکی از اون وجوه رایج این است که خطاب به مشرکان است. می‌فرماید به این که شما در شرایط کنونی که نظام برده‌داری هست میبینید یه عده مولاین، یه عده عبد، یه عده مالکن، یه عده برده. روزه هایی رو هم خدای سبحان به مالکان داده است، به این موالی داده است. این روزه هایی را که خدای سبحان به این موالی و مالک ها داده است، اینا حاضر نیستن که این روزی که از جای دیگه دریافت کردن به این ممالک بدن که این ممالک شبیه موالیشون بشن در اون رزق، شریک موالیشون بشن در این رزق. میگوین هرگز مولا و عبد یکسان نیست. این کار رسمی شماست. چگونه شما درباره خودتون میگویید مولا و عبد یکسان نیستن، حتما باید تفاوت داشته باشند، ولی درباره ذات اقدس اله این تفاوت را برطرف میکنید، برمیدارید؟ کسانی که بندگان خدا هستند به اونها آثار ربوبیت میدید، اونها را اله میپندارید، اونها را معبود میپندارید، اونها را عبادت میکنید. شما بندگان خود را شریک خود نمی کنید، ولی بندگان خدا را شریک خدا می کنید. درباره این اصنام و اوثان همه اینها موجودات هستند که خدا آفرید. خلقکم و ما تعبدون، خلقکم و ما تعملون. شما مخلوق خدا که بنده خداست، این را شریک خدا و مساوی خدا قرار می دید. به اینکه در قیامت هم اعتراف میکنید بید از نسوی کن رب العالمین، اگر رب العالمین را ادی میپرستن ما هم بتهامونو میپرستیم. بتها پیش ما مساوی با رب العالمین است. در قیامت که اعتراف میکنید از نسوی کن رب العالمین، اون روزی که لا یکتمون الله حدیثا، در اون روز در همون آیه دارد که اینا اعتراف میکنن میگوین ما این بتها را مساوی الله قرار دادیم. اونگاه ذات اقدس اله میفرمان به این که شما در باره بردگان خود همچه کار نمیکنید که زیر دست را شبیه خودتون قرار بدید، اما زیر دستان خدا را شبیه خدا قرار میدید. این وجه رایجیست که زمخشری به دیگران رو احتمال دادن، لیکن سیدن استاد رضوان الله علیه رو نمی پذیرن. می فرمون به این که در ذیل آیه ناظر به این است که یک نعمتیست و ما این نعمت رو به شما دادیم، به شما قائل به تسویه نیستید، شما این کار رو نمی کنید. یعنی ما به موالی نعمتی بیشتری دادیم یک، به عبید نعمت کمتری دادیم دو. این موالی و مالکان اموال را به سویه بین خود و بین بردگان تقسیم نمی کنن سه. پس این تفاوت همچنان محفوظ است چهار و این نعمت خداست پنج. چرا این نعمت شما این کار میکنی؟ آیه ای رو میخواد بگه. چرا؟ برای اینکه در ذیل آیه دارد که عفو به نعمت الهی یجهدون. شما چرا این نعمت الهی را شکرگزار نمی کنی و جهد می ورزید، جهود دارید، کفران دارید؟ برای این آیه وجوه فراوانی ذکر شده است که یکی پس از دیگری ممکن است در روز بعد بازگو بشه. اما اونی که سیدن استاد رضوان الله علیه معنا فرمودن این است که خداوند روزی را یکسان تقسیم نکرد، بلکه به بعضی ها بیشتر به بعضی ها کمتر داد. و الله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. یک، اونا که از روزی بیشتری برخوردارند یا از روزی بهتری برخوردارند، کمن یا کیفن یا خصوص کیفیت، مثل کسی که مولویت دارد و حریت نسبت به کسی که عبد است و رق، این گونه از روزی ها روزی های کیفی است نه کمی. فرمود این روزی های متفاوت را خدا داد و شما حاضر نیستید تقسیم عادلانه بکنید که با هم یکسان باشید، این کار را نمی کنید. این نعمت خداست، چرا این نعمت این کار می کنید؟ خب این مطلب چند سوال را به همراه دارد. با این که چگونه ذات اقدس اله با این که عدل محض است قائل به تفاوت شده است و بعضی ها را بیشتر بعضی ها را کمتر. در قرآن کریم فرمود اولا اینها معیار سعادت نیست، خیر نیست، شرف نیست، ارزش نیست، اینا تکاثر است نه کوثر. این یک. و این تکاثر هم یه امر ضروری است. دو، که حکمت و مصلحت این تکاثر را اقتضا میکنه و دیگران باید از این تکاثر بهره عادلانه ببرند و این را نظام ارزشی ندانند. دو، این دو قسمت، یکی در سوره مبارک مؤمنون هست آیه 55 به بعد، همود مبادا اینا که ما به اونها امکاناتی فرا بیشتری دادیم، فرزندان زیاد دادیم، مال زیاد دادیم، خیال بکنن که ما به اونها خیر دادیم. این فضیلت نیست. یه مقدار اگر بررسی کنید فضل است نه فضیلت. یه مقدار جلوتر برید میبینید فضل است. حواستون جمع باشه. مبادا کسی خیال بکند که مال بیشتری دارد فضیلت است. این یه زیادی است. یه قدری که جلوتر میرید بوش در میاد، معلوم شه این فضله است. لا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا. این سه مقطع است. فبود مواد شما بین کوثر و تکاثر خلص بکنید، این مغالطه است. حواستون جمع باشه. یه روزی اونا که این رو فضیلت میپنداشتن میگفتن ای کاش ما فضله می داشتیم و اینا رو نمی داشتیم. مگر ابن هشام نقل نکرد؟ مگر در جریان امر عاص این نبود؟ مگر امر عاص هنگام مرگ این اموالش نگاه نکرد؟ مگر نگفت یا لیتها کانت بعرا، ای کاش اینا پشت بود و من جمع نمی کردم و دیرم رو نمی باختم. منتها باید انسان در حال عادی بگه، نه حال احتضار، چون در حال احتضار بالاخره بعد روشن میشه دیگه. خب همین امر عاص اون بارها به عرضون رسید. الان اوراق بهادار هست، قبلش اون که رایج بود سکه بود، قبلش هم شمش طلا بود. یعنی در صدر اسلام اوراق بهادار و اسکناس اینا که نبود، سکه هم که نبود، هر چه بود همین شمش طلا و شمش نقره بود. هر کسی وضع مالیش خوب بود شمشای بیشتری داشت، هر کسی وضع مالیش خوب نبود شمشای کمتری. بالاخره یه تکه طلا می‌بردن تو مغازه نونوایی و قصابی، این گوشه طلا رو می‌دادن می‌کشیدن، می‌گفتن این دو مثقال طلا است، دو مثقال طلا بگیر فلان مقدار نون بده، فلان مقدار گوشت بده. الان تو روستاهایی که گاز کشی نشده، نفتم کم است، اونم همینطورن دیگه. این هیزوما رو تو اون زیرزمینشون تو انبارشون ذخیره می‌کنن برای زمستون که با تبر اینا تقسیم می‌کنن تو کوره‌ها می‌ذارن تو بخاری های محلی. در صدر اسلام سرمایه ها رو تو زمین نگه می داشتن دیگه، تو انبار مثلا یه ده شمش طلا بود یه ده شمش نقره بود. این ثروت های سنگین از خاورمیانه رفته بود به حجاز، از امپراتوری روم هم آمده بود به حجاز. اینا که بعض مالش و خون بود، همونطوری که الان تو روسته ها این انبارها پر هیزوم است برای زمستون، اونم انبارشون پر این شمش طلا بود. امراض که مرده بود ورثه او با تبر این طلاها را تقسیم کردن، مثل که با تبر این هزوار تقسیم میکنه. خب همین امراض طبق نقل همین ابن هشام مورخ معروف رو کرد به این طلاها، گفت یا لیت ها کانت بقرن، ای کاش این پشکش چطور می بود و من دیدم و نمیفروختم. هر از این نگیره سه مرحله هست. اول اینه کسی خیال نکنه که این فضیلت هست، این یه فضل است، یه برتری به افزایش کمی است. فضیلت یک مرحله است، فضل یک مرحله است، فضل هم مرحله دیگه سوم. و بود اینا میرسن به جایی. آیات هم همین سه طایفه است که لا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم هم کافرون، که این آیات تو سوره بارکه توبه بود خوندیم، تو سوره هود بود خوندیم. عمده اینه که در درجه اول کسی خیال نکنه اینا فضیلت است، تا بگوید که خدای عادل و حکیم چگونه ناعادلانه معاذ الله برکات تقسیم کرده، فقط اینا خیر نیست. این یک، این مرحله اول که آیات سوره مبارکه مؤمنون و آیات سوره مبارکه فجر عهده‌دار این مرحله اولاست. آیه 55 سوره مبارکه مؤمنون است که ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات، اینا خیال بکنه ما به اینا مال دادیم، فرزند دادیم، این خیر به اینا دادیم. بل لا یشعرون، اینا شعور ندارن، ما داریم اینا رو میازماییم، گاهی هم نمیخوام اونا رو با همین بگیریم، اینا رو سرگرم کنیم با همین اولاد و مال بگیریم. این یه بخش از سوره مؤمنون. بعد فرمود ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات. خیر در جای دیگه است. این پس بخش اول و مرحله اولا. در سوره مبارکه فجر فرمود به این که عده‌ای ثروت که تکاثر است و نکوثر ای رو خیر میپندارن و کرم الهی. آیه 15 به بعد سوره مبارکه فجر این است فعمل انسان، یعنی توده مردم، ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. فرمود توده مردم اینطورن که اگر ما اونها رو مبتلا به ثروت بکنیم خیال میکنن خیر است. اینا نمیدونن مبتلا به ثروتن. مبتلا یعنی ممتحن، ابتلاه الله یعنی امتحانه الله. اگر مبتلا به فقر بکنیم، یعنی ممتحن به فقر بکنیم، خیال میکنن این اهانت است. کلا، هم اون امتحان است، همین امتحان. ما کسی رو اهانت نمی کنیم و کسی رو هم بیجا تکریم نمی کنیم. اما الانسان، این توده مردم، ازا مبتلاه ربه، اگر او رو مبتلا به مال بکند، به حضب ظاهر او رو اکرام بکند که به زعم او اکرام است، نه اکرام الهی، چون این اکرمکم عند الله اتقاکم، معیار کرامت نزد خدا تقواست و نه ثروت. اذا ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه، نه اکرام نکردیم شما رو، شما رو تو کلاس ثروت داریم امتحان میکنیم، دیگری رو تو کلاس فقر داریم امتحان میکنیم. مثل که الان که ما سالمیم، ما مبتلا به سلامتیم، اون که تو بیمارستان رو بستر آرمیده است اون مبتلا به مرض است. این چه نیست که سلامت ابتلا نباشد. خب داره خدا رو امتحان میکند که ما از این سلامت چه بهره میبریم دیگه، به زعمهی دیگه. در ذیل آیه دارد که نه ما رو اکرام نکردیم. و عمل انسان ازا مبتلاه ربهو فاکرمهو به زعمهی و نعمهو فیقولو ربی اکرمنه کلا، ما چه اکرام کردیم رو، او خیال کرده ما او را اکرام کردیم. دیگری هم اذا مبتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني کلا. ما که اهانت کردی؟ ما شما دارم میازمایی. این بخش اول بحث. خب حالا بخش دوم بحث، چرا ذات اقدس اله این زید را بر امر فضیلت داد؟ این با حکمت او، با عنایت او، با عدل او سازگار نیست. بفرمایید شما بحث‌های جهانبینیتون رو از بحث‌های اجتماعی و خانوادگی جدا کنید. یه وقتی بحث کلام دارید، یه وقتی بحث ریز. آیا هم بحث کلامش رو مشخص کرده، هم بحث ریزش رو مشخص کرده؟ ولی مغالطه و خلط این دو بحث رو تجویز نکرده. شما در جهانبینی، در کلان‌نگری یه سلسله بحث‌هایی دارید، تو خطوط ریز هم یه سلسله بحث دارد، هر دو را قرآن مشخص کرده. اگر بگویید چرا یک عده ای را ذات اقدس اله بر عده دیگر ترجیح داد، میگیم این سوالتون رو تا آخر داشته باشید. دیگه دست نذارید رو شناسنامه افراد بگید چرا این فقیر است اون غنی است. از کلی پایین نیایید، بگید چرا بعضی ها غنیان بعضی فقیر. اگر پایین نیامدید، این سوال کلانتون یه جواب کلان دارد و اون این است که مساوات بدترین بلا برای جامعه است. اگر همه مردم، چون این تفاوت در ثروت مربوط به استعداد است، یکی ذوق مهندسی داره، یکی ذوق پزشکی داره، یکی ذوق دامداری داره، یکی ذوق کشاورزی داره، الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، بعضی استعدادشون کمه، بعضی استعدادشون زیاده، بعضی فقط کارگر و باربرن، بعضی مهندس و طبیبن، اهلا اونا درآمدشون بیشتر، اینا درآمدشون کمتره. اگر بگید به این که این تصاویر نارواست، خب باید مبادین اختلاف برخ ببنده، یعنی همه مردم نظیر اون چی که از کارخونه استکانسازی و پرش بافی اینه در میاد، یه قد و یه اندازه و یه قواره و یه استعداد و یه خاص باشد، باید همه ذوق مهندسی داشته باشن. اول ویران شدن عالم است. هم بشن طبیب، هم بشن مهندس، هم بشن روحانی، هم بشن کشاورز، هم بشن دامدار، اگر یکسان باشد. این مساوات هست، تساوی هست، ولی اولین لحظه فروپاشی نظام هستی است. پس الا ولا بود باید اختلاف باشه، بعضی ذوق مهندسی، بعضی ذوق کارگری، بعضی ذوق پزشکی، بعضی ذوق باربری، بعضی برای اون کار، بعضی برای این کار. این سوال کلام. اگر یه قدری این سوال را تنزل دادید، گفتید چرا اون مهندسان باربر نشدن و چرا باربران طبیب نشدن، میگیم بسیار خوب، ما اونجا رو عوض میکنیم. ولی رو شناسنامه افراد است نذارید، بحث رو از اون حالت کلانی پایین نیارید، جهانبینیتون دست نخوره، وارد مسائل ریز نشید. میگیم بسیار خوب، ما اون مهندسان رو به جای کارگران گذاشتیم، کارگران رو به جای مهندسان گذاشتیم. با سوال محفوظه. بالاخره یه عده حتما باید ذهب و فضه باشن، یه عده حتما باید معدن زغال سنگ باشن. تا اینجا سوال کلان و جواب کلان. اما حالا چرا فلون شخص طبیب نشد و باربر شد و فلون شخص که باربر زاده است طبیب شد و باربر نشد؟ اینا رو لست و عدری، اینا امور جزئی است. امور جزئی هزارها راز و رمز پیچیده دارد. غذاها مؤثر است، خصوصیت پدر مؤثر است، خصوصیت مادر مؤثر است، نطفه مؤثر است، تربیت مؤثر است، خانواده مؤثر است، بستگان مؤثرن، ارحام مؤثرن، جامعه مؤثر است، سیاست مؤثر است. که چرا این زد اینجور شد، امر اونجور نشد؟ اینا حوادث جزئی است، حوادث جزئی که بحث فلسفی بر نمی داره. و اسرار عالم هم همینه. فتحصل در بخش اول ذات اقدس اله برای کسی کوثر باز نکرد. این از لطیفترین بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است که در بخش پایانی نهج البلاغه آمده است. همون ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. کی توانگر است، کی توهی دست است که امروز معلوم نمیشه. بعد الارض علی الله، روز محاسبه، اون روز معلوم میشه کی توانگر است و کی توحیده است. عند الغنا والفقر بعد الارض علی الله. پس این به هیچ وجه معیار شرف نیست. میمونه مطلب دوم. خب پس تفاوت الا ولابد مصلحت و حکمت است و مساوات الا ولابد مفسده است. این دو، یه عده حتما باید طبیب باشن، یه عده حتما باید روحانی باشن، یه عده حتما باید پزشک باشن، یه عده حتما باید دامدار باشن، یه عده حتما باید فلان، یه عده حتما باید کارگر و باربر باشن، بالاخره یه عده باید طبیب باشن، یه عده باید فرستار. مریض هم به طبیب محتاج است هم به فرستار تاسگیر. بحث کلان و کلی است که به مبدا فاعلی و غایی برمیگردد. صدر و ساقش حکمت است و مصلحت. میمونه ریز قضیه که حالا چطور فرون شخص تاسگیر بیمارستان شده فرستار، فرون شخص پزشک شد. این رو بحث فلسفی نیست، بحث قرآنی نیست. صدها علل و عوامل پیچیده دارد که انسان باید تحقیق بکند که چرا این شد. این یک. گاهی همین کسی که پرستار است، پرستار زاده ها میشن طبیب و طبیب زادگان میشن پرستار. ما یک گوشه جریان رو میبینیم آرام که تموم نشده. تمام جهان هم همین 10-20 سال نیست که ما درش زندگی میکنیم، یا این 100 سال نیست که ما زندگی میکنیم. خیلی ها بودن که اغنیازاده بودن، امروز فقیرانه به سری دارن. خیلی هستن که مستضعفزاده بودن، امروز وضع دیگری دارن. این همینطور بر میگرده، دست به دست بر میگرده. دولت هم دولت میگن چون تداول میشه. اگر کل جریان را آدم نگاه کند که اصلا قدرت سوال ندارد که چجور شده اینا. شما از آب و اجداش با خبری؟ در تلیه سوره مبارکه نسا فرمود که شما با ایتام مردم بدرفتاری نکنید، وگرنه بعد از مرگ شما و فرزندان شما همون جور میشه. ما با اینا با خبریم. همون ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خوف علیهم ولیتقوا الله. شما با ایتام بسازید، وگرنه بچه های شما بعد از مرگ شما آسیب میبینن. اینا رو میدونیم؟ هرگز نمیدونیم. اگر چنانچه ما از اسرار گذشته بیخبریم، از اسرار فعلی بیخبریم، حق سؤال هم نداریم که چرا این شخص پرستار بیمارستان است، اون طبیب. خیر، 2 سال دیگه بچه های همین میشن طبیب، بچه های اون میشن پرستار. ارزش کار افراد را ذات اقدس الهی در قرآن مشخص کرده، اهل بیت مشخص کردن. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست کارگر را میبوسه، ارزش را مشخص کرده. بارها به ارزشون رسید که دست کارگر را میبوسه، نه دست مزدور رو. همون برای خودت کار بکن. ما کجای فقه داریم که اجیر شدن، مزدور شدن مستحب است؟ طول روایات اجاره که کتاب اجاره را شد، خیلی هاتون آشنایی. اونجا تقریبا نهی تنزیهی سر که شما خود اجیر نکن، مزدور نکن، برای خودت کار بکن. کار کردن مستحب است. دست کارگر را ذات مقدس حضرت بوسید، نه دست اجیر را که آدم برای دیگری کار بکنه. این که گفتن شما این قانون اساسی خدا امام و شهدا را غریق رحمت کنه، بخش وسیعی از سرمایه های مملکت رفته به طرف تعاونی برای همین جهت است. بخش خصوصی رو با تعاونی دارن تقویت بکنن که اصرار قانون اساسی بود، همین جهت بود که بذارید مردم برای خودشون کار بکنن، نه مزدور دیگران باشن. در اون روایت که تشویق نشده، یه وقت وزارت کار اینا رو جمع کرده، کارگرها رو خیال کرد ما برای اونا حدیثی میخوانیم که وجود مبارک پیغمبر دست مزدور رو بوسید. اون روز که ما اون حرف رو چند سال قبل نقل کردیم، برای بعضیا تلخ بود، سعی کردن اینو چاپ نکنن. خیال کردن که اسلام که میگوید دست کارگر رو باید بوسید، پیغمبر دست کارگر رو بوسید، یعنی دست مزدورا را که عده‌ای سرمایه‌دار باشن کار بکنن، عده‌ای هم اجیر باشن. خب این رو که نگفتن، که گفتن کار خوب است، کارگر عزیز است، نه مزدور. خب برای خودت کار بکن. دولت هم موظف است مشکلات اینا رو حل بکنه، بنا وام بده، تسهیلات بده، اینا برای خودشون کار بکنن. اینا فرق گذاشتن بین این تو دستورات دینی ما هست، فرق گذاشتن بین مزدوری و کارگری تو دستورات دینی ما هست. خب فتح السله بحث مادامی که بحث کلان است، قرآن حرف روشنی داره. وقتی ریز شد ما حق سوال نداریم، نه اینکه به ما گفتن سوال نکن، گفته تو نمیدونی چی داری سوال میکنی، میخوای اعتراض بکنی، از آبا و اجداد این خبر داری، از نطفه این خبر داری، از قضای پدر و مادر این خبر داری، از شارکم فی الاموال و الاولاد خبر داری. این که ذات اقدس اعلی فرمود که شیطان شریک پیدایش بعضی از فرزند هاست، شریک مال هست، مشخص است اونجا که سخن از ربا هست، رشوه هست، رانتخاری است، این شارکم فی الاموال هست. اما شارکم فی الاولاد چی؟ گفتن اگه کسی خدای ناشده روز نامحرمی را دید، شب به هوس همون نامحرم در کنار همسرش رفت، میشه شارکم فی الاولاد. این خطر هست، از اینا با خبری؟ بیاش خبر نداری. فرمود اون که تو خونه دارید همینه دیگه، اینا چه نگاه میکنید؟ نه اینکه به طمع این برید اونجا نگاه کنید. فرمود وقتی که اونی که تو خونه دارید همینه است، خب چه دارید دارید اینو نگاه کنید؟ نه اینکه اینجا نگاه کن هوسمند بشو برو هوست اونجا پیاده کن با این اشتیاق که بشه شاره کن فل اولاد. تو بحثای روایت خمس ملاحظه فرمودید اگر کسی عین، یعنی عین، نه ذمه نه دین، اگر عین غیر مخمس را مهریه زن خود قرار بدهد بشه شاره کن فل اموال، شاره کن فل اولاد. شما مال کی رو مهریه قرار دادید؟ یه وقت هست در ذمه قرار میدید، خب حرفی دیگه است. یه وقتی عین غیر مخمس رو دارید، مال سادات و مال امام رو دارید مهریه قرار میدید، میشه شاره کن فل اولاد دیگه. اون فرزند دیگه فرزند طیب و طاهر در نمیاد. صدها راز و رمز است که ما نمیدونیم. وقت ما نمیدونیم چی راز میتونیم بکنیم؟ فتح السله که اصل مال فضل است نه فضیلت. فضیلت رو در همون سوره مبارکه مؤمنون مشخص کرده است که خشیت الهی، ایمان الهی، تقوای الهی، خوف الهی، اینا فضیلت است. داشتن مال، داشتن فرزند خیال خیر است نه خیر، این آزمون است. تو سوره مبارکه فجر فرمود که ابتلاست، بعضی مبتلا به ثروت، بعضی مبتلا به فقرن. ما کسی رو احترام نکردیم، کسی رو تحقیر نکردیم، همه اینا در قیامت حسابش مشخص میشه. نحنو قسم نابینه و مشتم، این رحمت عامه است نه رحمت خاصه. در باره نبوت هم همین را کردن، اونا که گفتن به این که لولا نزل علی رجل من القریت العظیم، در سوره زخرف و دنبال او اینا جمله که شما خوندید آمده. اینا گفتن مگه چرا فرون سرمایدار مکه یا فرون سرمایدار طائف یا فرون سرمایدار مدینه او پیغمبر نشد؟ فبود اهم یقسمون رحمت ربک، نحنو قسم نابینه و معیشته هم. اینها رو ما میدونیم چه مصلحت است، ما میدونیم حکمت چیه، ما میدونیم در مسائل رحمت عامه چی رو تقسیم بکنیم، در مسائل رحمت خاصه چی تقسیم بکنیم. این دوره بله بله درست است، به همین خوبه دیگه. اینها معید است. تو آی نورانی وجود مبارک حضرت هم همین طور است، علالفقراء بالغنا. این علل فقراء به غنا هم این دعای نورانی مشهود مبارک است، ولی از ارواحنا فدا. وقتی شما رو بررسی کنید این 51 فضیلت است. این 52 اصل حکومت مهدی موجود موضوع سلام الله رو مشخص میکند. یعنی اگه کسی بخواد قانون اساسی حکومت حضرت رو وقت مشخص بکنه، این 52 اصل است. علماشون چجور، حکامشون چجور، اغنیاشون چجور، فقراشون چجور، مرزاشون چجور، مردهاشون چجور، زندهاشون چجور، و علالکذا و علالکذا و علالکذا. این رو خوب بررسی کنی، این دعاییست که لابد هر روز میخونی. چه دعایی بهتر از او؟ بالاخره ما تو کنار سفره اون حضرتیم دیگه. نه، رفع نیاز است، خودش مشکل جامعه را حل میکنند. کمتر کسیست که بتواند فقیران مؤمن باشد، کمتر کسی است. و اگر کسی نیازمند بود مشکل جدی پیدا میکند. اما دو تا مطلب است، مردم نمیتوانند فقر را تحمل کنند، با این دعاها باید حل بشه. اما اگر ذات اقدس اله کسی را در کلاس فقر نشونده، امتحان کرده، او را تحقیر نکرده، و کسی را در کلاس ثروت نشونده، او مال داده، او را تجلیل نکرده. همون کلا، نه اون است نه این. ما تو شما امتحان میکنیم. وقتی امتحان میکنیم، شما تو کلاس امتحان نشستید که جای اکرام و اهانت نیست. ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. اما فقر چیز بسیار دردناکی است. تو روایات ما هم هست که ما ضرب الله سبحانه و تعالی عبدا به صوت اوجع من الفقر، صوت با سین و تای مؤلف تازیانه. همون ذات اقدس اله هیچ فرد یا جامعه ای را با تازیانه دردناکتر از فقر نزد. به خدای سبحان هم هیچ کسی را فقیر نکرده و اندازه کافی نازل کرده که تو بحث قبل هم داشتیم. اما مشکلات جامعه این است که یه عده مستکبران حق اینا رو دارن بل میکنن، وگرنه خدا کسی رو فقیر نکرده. اگر چنونچه به طور عدل و حکمت تقسیم بشه، همه کس همه چیز دارن، من دو قدی بیشتر یه قدی کمتر. فهمود اینا آیله منن، من مار و عقرب را بیروزی نداشتم. ما من دابت الا علی الله رزقها. چند بار این آیه سوره هود و غیر هود خونده شد. فهمود من معیلم، اینا هم آیله منن، همه شنا اسلامه دارن، هیچ موجودی را فهمود من بیروزی نداشتم. خیلی موثر است. گفت انسان دقیق باشه، تلاش کنه، کوشش کنه. فهمود رو دوش زمین راه برید و روزه بگیرید. فهم شوفی مناو که بها. مگه آدم رو دوش زمین بخواد سوار بشه، کوه شناسی کنه، بره بالای کوه معدن شناسی کنه، از دل این زمین معدن طلا و نقره و نمیدونم زغال سنگ در بیاره، یا از دل این زمین معدن نفت و گاز در بیاره؟ کار آسانیه. همون رو دوش سوار بشید، روزی بگیرید. دلتون بخواهید ما همین جور روزی براتون تهیه کنیم. بله، ما یه همچه عالمی داریم به نام بهشت. ما این روزا بحث اوها رب و کلا نهل بود، اما این نهل یک کندو میخواد. البته اگر شما مؤمن و با عمل صالح بودید، اونجا که رسیدید نهر عسل در اختیار شماست. و انهار من عسل مصفا. اون نهر عسل دیگه از کندو در نیامده، از زنبور و نیش در نیامده. سخن از یک کیلو و هزار کیلو و ده هزار کیلو نیست، نهر روان است. یه همچه عالمی هم ما داریم. وقتی شما شرایط فرام کردید میرید اونجا و می نوشید. اما اینجا که هستید باید با زحمت و تلاش، با کوشش. فقط مگه من شما رو نیافریدم؟ مگه من این عالم رو نیافریدم؟ اون کسی که این عالم رو آفرید، مهندس این عالم است، معمار این عالم است، بنای این عالم است، قسم خورد. فقط قسم یاد میکنم که مساله ساختمانی انسان سختی است. لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد همین دستگاه گوارش است، اما کبد یعنی رنج. فقط من سوگند یاد میکنم انسان تا روی زمین است تو رنجه. اینجا جای آسایش نیست. من 80 سال او رو میازمایم تا نهر عسل به انتظار او باشد. و انهار من لبن لم یتغیر طعمه و انهار من ماء غیر آسن. ایناست. 4 تا نهر جاری است به انتظار او. این 80 سال رو یا 100 سال رو خوب امتحان بده. ما میلیاردها سال برای ابد او رو تو کنار اون نهرها پذیرایی میکنیم. این کجاش بر خلاف رحمت است. فهمود سوگند یاد کرد انسان تا انسان است در زحمت است. اینجا جای آسایش نیست. اونتا هر کسی سیاری از سرمایدار هستن که اینا همیشه شب باد با قرص خواب بخوابن. شما خیلی از کارگران بینید که تو کنار خیابان صاف گرفته خوابیده. لذتی که او دارد، رفاهی که او دارد، آسایشی که او دارد هرگز خیلی از سرمایداران ندارن. مشکل اینه که اینا نمیدارن اون بدبخت چی میچشن. خب بنابراین خود اراده انسان، تلاش انسان، سعی انسان، للرجال نصیب و من مکتسب و للنساء نصیب و من مکتسب نه. اما تلاش و کوشش با سرجاش محفوظ باشد. فتحصله که بحث مادامی که کلان است و جهان بینیست جواب روشنی دارد. وقتی ریز شد میبینید خود این سوال با چندین ابهام همراه است. والحمدلله رب العالمین.